العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إذا عرفت ما ذكرنا سيقع الكلام تارة في الوقف المؤبد وأخرى في المنقطع أما الأول دیروز خدمت شما عرض شد که مرحوم شیخ بحث مهمی رو وارد میشن، بحث وقف و اقسام وقف و حکم هر کدام، و از اونجایی که معمولا جزء مسائل مبتلا به و مورد سوال شایسته است که دوستان این مباحث رو با دقت بیشتری پیش ببرن. آقا ایشون میفرمایند که در یک تقسیم کلی وقت تقسیم میشه به مؤبد و منقطع. قبلا گفتیم خدمتتون، بازم تکرار میکنیم، منظور از وقت مؤبد روشنه، یعنی ابدی. منظور از وقت منقطع، یه وقت اشتباه نکنید، یعنی موقتا. مثل کسی که میگه این جنس استفاده کن 50 سال مثلا، این وقفش نمیگن، اینا اصطلاحا بهش میگن حب. ولذا از ملک شخصی که این حرفو میزنه خارجم نمیشه، از ملک مالک اصلا خارج نمیشه. نه، منظور از وقف منقطع یعنی وقفی که موقوفون علیهمش عادتا منقرض میشن. مثل این که میگه این وقف فلانی و فرزندانش باشه، خب اینا خیلی هم که عمر بکنن، 2 تا نسل یا 3 تا نسل ممکنه 100 سال، 110 سال، 120 سال که شد دیگه کلن منقرض بشن. لذا وقف منقطع اونیست که عادتا موقوفون علیهمش منقرض میشه، وقف محبت این چنین نیست. حالا که آشنا شدید با وقف مؤبد و منقطع، آقا ما الان بحثمونو متمرکز میکنیم چندین روز در وقف مؤبد. این از اول دوستان حواستون باشه، صورت بحثو تا آخر حفظ کنید. ممکنه 2 روز 3 روز دیگه الان که اینجور نگم یادمون میره یا توجه نمیکنیم. حالا با یه حوصله زیادی باید با وقف مؤبد آشنا بشید تا بعدا برسیم به وقف منقطع. پس بسم الله الرحمن الرحیم، بحث ما منحصر شد الان در وقف مؤبد. آقایون وقف مؤبدم باز به نوبه خودش به 2 قسم تقسیم میشه. قسم اول وقفی است که به ملک موقوف علیهم در میاد. مثل این که یک واقفی فرض کنید یک ظاهر سرایی را، مدرسه ای را وقف میکنه برای جمعیت خاصی. میگه این خانه مثلا باشه برای زائرین امام رضا علیه السلام یا برای سادات این محل. این مثال دردسرش کمتره. وقف میکنه برای جمعیت خاصی الی یوم القیامه. این وقت مؤبدی است که به ملک بفرمایید موقوفون علیهم در آمده. قهرن چون ملک اونها هست، مالک منفعتش هم هستن. چون هر انسانی مالک عین شی باشه، اگر اجاره نده اون شی را مالک منفعتش هم هست. قهرن اینا دوستان هی نتیجه میشه رو نتیجه. قهرن اجاره دادنش هم بفرمایید صحیحه. و باز یه نتیجه دیگه، اگر کسی آمد مثلا قصدش کرد و در اون جا نشست، موقوفون علیهم میتونن اجرت المثل رو از این آدم بگیرن. اینا رو دوستان نمیخواد حفظش کنید، اگه منا دستمون بیاد ها، بقیهش دیگه تا آخر میره. خب وقتی مالک عین شدن، اجاره که ندادن، مالک منفعت هم هستن. مالک منفعت که شدن میتونن اجاره بدن. اگر هم کسی بیاد به غیر عقدش بشینه میتونن بیرونش کنن و ازش عضوت المثل بگیرن. آقا این یه قسم. قسم دوم وقتی که به ملک کسی در نمیاد. البته مردم میتونن استفاده کنن ها، اما ملک کسی نیست. مثلا مساجد، الان این مساجدی که در شهرها هست در کشورهای اسلامی ملک کیه؟ ایشون میفرمایند که اینها، گرچه بعضی گفتن اینا ملک مسلمینه، اما به نظر ما میاد که اینا اصلا ملک نیست و واقف که وقف کرده ها فک ملک کرده، یعنی ملکیت از خودش در کرده و آزاد کرده. لذا حقیقت وقف مسجد ها فک ملکه. دلتون میخواد بگید تحریره، تحریر یعنی آزاد کردن و القه رو قیچی کردن بدون این که به ملک کسی در بیاد. یا مثلا یه آقایی که فرض کنید مدرسه علمیه میسازه و بعد میگه طلاب بیان اینجا ساکن بشن درس بخونن، خب این ملک کیه؟ حالا اگر بگید ملک مسلمینه، خب یه مذهب اینطور میگه، یا مرحوم ایروانی احتمال میده بگید ملک خدا. اینجا یه بحث خوبی هست، دا کسی بخواد تحقیق بکنه همینجا جاشه که آیا خداوند متعال مالک حقیقی که هست، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، آیا ما غیر از ملکیت حقیقی که برمیگرده به علت و معلول، به مقوم و مقوم، آیا ملکیت اعتباری که تو بندگان هست خداوندم داره یا نداره؟ الان بنده با این کتاب یه ملکیت اعتباری دارم دیگه، بله ملکیت حقیقی که ندارم، لذا وجود کتاب قوامش به وجود من نیست. ملکیت حقیقی اونجاییست که وجود ملک قوامش به وجود مالک باشه، او فقط خداونده. قل اللهم مالک الملک، او مال مالک الملکه. من و شما آقایون فقط یه ملک اعتباری داریم که اغلا وعد کردن، شارم امضا کرده که فلانی مالک فلان چیز باشه، لذا با فروختن از بین میره. تا اینو من بدم به شما دیگه من ملکیت ندارم، شما دارید. اینو میگنش ملک اعتباری. ملک اعتباری که قوامش به اعتبار اغلا و شرعه، آیا در مورد خداوندم صادق هست یا صادق نیست؟ آقای این فقها بعضی هاشون همینجا یک بحث و مایی دارن، توجه میکنید؟ تو تفاصیل هم اگر خواستید نگاه کنید ذیل آیه انفال، قل الانفال لله، و ذیل آیه خمس، و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله. آقا اینا دارم منابع رو آشناتون میکنم، یه وقت خواستید مراجعه کنید. بگذاریم آقایون. آقا اگر گفتیم مساجد ملک خداوند نیست، ملک مسلمین هم نیست، حقیقتش میشه چی؟ حقیقتش میشه آزاد کردن و رها کردن. خب حالا سوال میکنیم از شما، قهرن اینها ملک کسی هست یا نیست؟ و همون ترتیب ملک کسی نیست. آیا کسی مالک منفعت اینا میشه یا نه؟ و همون ترتیب بالا، بله؟ اینجا دوستان یه دقتی داشته باشید، مالک انتفاع هستیم ماها، اما مالک منفعت نیستیم. یعنی یه آقا طلبه که توی مدرسه ای ساکن میشه حجرش میدن، خب ایشون داره استفاده میکنه، این مالک انتفاع. اما مالک مدرسه نیست، حتی مالک منفعت هم نیست. شاهد هم اینه که نمیتونه اجاره بده. یعنی کسی که مالک منفعت یک جایی باشه لااقل میتونه اجارش بده، مستاجر باز اجاره بده. این فقط مالک انتفاع. این همون ضرب المثلی که میگن الاغ مال اونی که سوارشه. این اگه بخوایم با فقهی بررسیش کنیم، الاغ مال اونی که سوارشه یعنی مالک خودشه، این درستی کلیت نداره. مالک منفعت الاغه، اینم باز کلیت نداره. مالک انتفاع، بله خب سوارشه دیگه، مالی که انتفاعه. این آقا مثل غذایی که میذارن جلو شما تو مهمانی، نه مالی که خود غذا هستی، نه مالی که حتی منفعتشی، فقط مالی که انتفاعی که میتونه استفاده بکنی. خب آقایون، باز نتیجه، چون مالی که منفعت نیستی، اون سومی اجاره میشه دار یا نمیشه دار؟ نمیشه دار. خب چهارمیش چطور؟ اگر کسی اومد نشست تو این جایی که ملک کسی نیست، بعد بلندش کرد مسئول مدرسه، میتونه ازش اجاره بگیره یا نه؟ یه طلبه ایست که وقتش تو مدرسه تمام شده، بهشن گفتن باید مدرسه رو تخلیه کنی بری، ولی اصلا گفتن راضی نیستیم اینجا باشید. بسیار، حالا ایشون یه چند روزی موند، مسئول مدرسه میتونه ازش اجاره بگیره اجرت المس یا نمیتونه بگیره؟ نمیشه گرفت. آقا اینا ثمرات وقتی که تحریری باشه. خب حالا با دو قسم وقف مؤبد آشنا شدیم دیگه و احکامی که داشت. از کلمه احکامش به طور اتوماتیک میاد جلو، یعنی اولیشی که گفتیم دومی پیدا میشه، دومی که گفتیم سومی، سومی که گفتیم چهارمی. حالا برمیگردیم به بحث خودمون. بگم از شما بحث اصلی ما چیه؟ بیعه. نگاه به کتاب نکنید. آیا بیع وقت مؤبد با دو قسمی که دارد میسر است، جایز است یا جایز نیست؟ من اول از این قسم دوم سوال میکنم، چون این دردسرش کمتره. ببینید چقدر باید حواستون جمع باشه. بحثمون اومد در وقت مؤبد، حالا اونم در قسم دومش. قسم دومش که اصلا ملک هیچ کس نیست، میشه فروخ یا نه؟ بله. پس اون اختلافاتی که داشتیم چی بود؟ اگه خراب بشه میشه فروخ، اگر ضرورت پیدا بشه میشه فروخ، اونه که خوندیم. اینا آقا همش مال قسم اوله. لذا قسم دوم از وقت مؤبد ایشون میگه ظاهرن هیچ کس نباید بگه دیش درسته. آخر قوام دی یه ملکیته. مگه یادتون رفته خوندیم همین امسال از شرایط نبی چی بود؟ ان یکون ملکا، تازه ملکن تلغا، این که اصلا ملک نیست. مسجد رو چجور میشه بفروشی؟ حسینیه رو چجور بفروشن؟ مدرسه علمیه رو چجور بفروشن؟ خب اینو میخوان ملک مشتری کنن دیگه، اصلا ملک نیست اینها، اینا داخل در مشاعر اللهه. پس آقایون از اینجا حواستمون باشه که اگر صحبت در وقت میکنیم و فروشش در دو قسم وقت مؤبد، اون قسمی مراد هست که به ملکیت موقوفان علیهم در میاد. حالا آقایون ما به این قسم دوم برسیم؟ به کدوم قسم؟ اونی که به هیچ وجه بیعش درست نیست. تا انشاءالله بعد از چند روز دیگه میرسیم به اون قسم قبلی. خب دوستانی که دیر اومدن باید بر اونا تکرار کنیم. پس آقایون بحثمون این چند روزه در وقت مؤبده و این دو سه روز تو خود مؤبدم در وقتهایی که به ملک کسی در نمیاد. تا انشاءالله چند روز آینده میرسیم به وقتی که ملک کسی در میاد، وقت مؤبد. تا بعد که تمام شد میریم سراغ وقت منقطع. آقا اگه نگار آشنا بشید تا زد ادامه بخش. اذا عرفت ما ذکرنا سیقه الکلام تارتن فی الوقت المؤبد و اخرى فی المنقطع. اما الاول، یکی دو هفته ای فقط در همون قسم اول وقت مؤبد بحث کنیم. فالذی ینبغی ان یقال فی، اونی که سزاوار راجع به او بگیم اینجا این هست که ان الوقت علی قسمین، وقت دو قسمه، احدهما ما یکون ملکن لل موقوف علیهم فیملکون منفعته فلهم استیجاره و اخذ اجرته ممن انتفع به به غیر حقن. آقا این چهار تا رو کجا در بیاری؟ اسم اول اونی که ملکه من اجرتی از کسی که سود برده به این شی بدون حق، یعنی اجاره نکرده اومده نشسته، اگه اجاره کنه باید اجرت المسمى رو بده، اگر دیگه و ثانی ما لا یکون و ملکن لعهد بل یکون و فکه ملکه، اونی که فکه ملکه یعنی واقف از ملک خودش در میکنه. نظیر تحریف در باب غلام آزاد کردن و غلام آزاد میکنه، اینم ملک آزاد میکنه. البته ملک آزاد کردن یا گرفتن و بگیم غلام آزاد کرد معناش حقیقیه، اما ملک آزاد کنه یعنی ارتباطش رو قطع کنه. لذا میگه نظیر تحریره. کما فی المساجد و المدارس و ربط کاروانسراها بناء علی القول به عدم دخول ها فی ملک المسلمین، و اضافه کنید و عدم دخول ها فی ملک الله تعالی. در ذهنم هست دوستان در یه جایی هستی اینجا نه صاحب عروه اینجا نداره، به نظرم تو عروه دیدم من از ایشون که احتمال میده اوقاف ملک الله باشه. لذا اگر گفتیم ملک مسلمین نیست، ملک خداوندم نیست، خب چی دیگه؟ ملک واقف هم که اومده بیرون میشه فکه ملک. کما هو مذهب و جماعت این که میگن داخل در ملک مسلمین هست. فان الموقوف علیهم انما یملکون الانتفاع دون المنفعه، مالک نشدن، مالک منفعت هم نیستن، مالک انتفاع هستن. وقت اون نتیجه چهارم، فلو سکنه احدون به غیر حقن، اگر کسی ناحق اومد نشست، مثل طلبه که یه حجره رو خالی نمی کنه، فظاهر انه لیس علیه عذرت المس، البته گناه کرده ها اما حکم وضعی نداره. حالا که آقا روشن شد و ظاهر ان محل الکلام فی بیع الوقت انما هو القسم الاول، اونی که به ملک موقوف علیهم در میاد، و اما اجازه بدید من بحث رو تمام کنم اشکالتون رو گوش میکنم. و اما ثانی، ثانی کدوم هست؟ فکمه و ظاهر عدم الخلاف فی عدم جواز بیعه، ظاهر اینه که دیگه اختلاف نیست که بیعش جائز نیست لعدم المیز. حالا دوستان ایشون باید بگن جائز نیست قسم دوم، یا بگن اصلا ممکن نیست چون اصلا ملکیت نیست. ببینید اگر گفتیم شرط ملکیته و پس یه جا که ملکیت نیست نباید بگن بیع جائز نیست، بگن اصلا بیع ممکن نیست، بیع کنید اصلا بیع نیست، صورت البیعه. لذا مرحوم ایروانی داره که به جای عدم جواز بیع باسته که عدم امکان بیع، منتها میدونید که یکی از معانی جواز امکانه. لذا ما اشکال ایروانی رو بر ایشون وارد نمیدونیم و اصلا این یه چیزی نبوده که بر ایشون مخفی باشه. خط سوم اشاره میکنه به این مطلب. لذا یادداشت کنید عدم جواز بیع ای عدم امکانه. بحران اشکال ایروانی هم دیگه وارد نیست ولو تذکرش بجاست. و بل جمله و کلام هم هنا، کلام علما در اینجا راجع به بیها، فیما کان ملکن اما غیرت ارث، که همون قسم اول باشه، لا فیما لم یکن ملکن. وقت این نتیجهش میشه و هین ازن فلو خرب المسجد و خربت القریه و انقطعت المار عن طریق الذی فیه المسجد. آقا اگر یه مسجد خراب بشه، یا فرض کنید مسجد در یه قریه هست که مسیر مسافره، آقا اصلا راه عوض شد دیگه، جاده رو انداختن یه طرف دیگه که بنا نیست مثلا در هر دو سال یه یک نفر از این طرف حرکت بکنه، میشه آقا این مسجد رو بفروشیم یا نه؟ رضا میگه اگه مسجد خراب بشه یا خراب بشه قریه و قطع بشه کاروان، ماره یعنی کاروان، از اون طریقی که درش مسجده، لم یجوز بیع این مسجد و صرف و ثمنهی فی احداث مسجد آخر یا تعمیر مسجد آخر. فوری هم بگیم آقا هدف مسجد رو توضیح میکنه، هدف ما مقدسه، حالا خلاف شرم کردیم با کلیم خواستیم بخوریم که میخواستیم خرید مسجد دیگه بکنیم. و ظاهر عدم الخلاف فی ذلک کما طرف به غیر واحد. بنابراین آقایون فقط بحث ما در قسم اول میتونه متمرکز بشه اونی که ملک موقوفن علیهم باشه. حالا آقایون فوری ندیم سراغ قسم اول، تو همین قسم دوم یه چند روزی باشی اینایی که دکه ملکه، تا انشاءالله به اونم برفتیم. حالا آقایون قبل از اینکه من حرفا رو گوش کنم، نیستی که خیلی اشکال دارن، ایشون فرمود رفع علا قسمه ما یکون و ملکن للموقف علیه و ما یکون و چی؟ فکر ملک. این زیلوهایی که میخرن برای مساجد اینا جز کدوم قسمه؟ یه وقفی میکنن بعد برای اون وقت یه سری چیزا میخرن، اینا کدوم میشه؟ بعد در وقت معبره اما ملکه یا تحریره؟ تا به نظر میاد که تقسیمی که ایشون فرمودن تقسیم کاملی نباشه. ما قسم سومی هم میتونیم تصور کنیم که نه ملک موقوفون علیهنه نه تحریره، ملک وقفه، مثل وسائلی که حسینیه داره، وسائلی که مسجد داره. مثل شما ممکنه به ما بفرمایید که آقا شما نمیتونید به شیخ اشکال بگیرید، شاید شیخ اینها رو معتقد هست که مثل خود مسجد، مثل خود حسینیه بفرمایید تحریره. آقا یا فردا میرسیم یا پس فردا، همین صفحه 167 که الان وارد شدیم وسط های صفحه ایشون اشاره به این قسم هم میکنه. اگه نکرده بود ما اشکال رو به احترام مبنوی میدونستیم، واردم نبود، اما خود ایشون یه اشاره بعدن میکنه و لذا این احتمال بسیار قویست آقایون که بگیم قسم سومی داریم که وقف بر عنوان. اصلا یه چیز دیگه براتون عرض کنم دوستان، آیا مالک حتما باید عاقل باشه یا عناوین هم میتونن مالک بشن ملک اعتباری؟ مثلا مسجد مالک باشه، میگن این مسجد 1,000,000 تو بانک داره، این مسجد 1,000,000 لوازم داره، این درسته یا نه؟ مجاز یا حقیقته؟ اینجور که شما گفتید مجازه که شد سوپر مجاز، از حقیقت هم رفت بالاتر. و آقا اتفاقا قدرت خداوند اینه که ما فکر میکنیم هیچ مشکلی نداره عناوین مالک باشن و خیلی از فقها فرمودن که عناوین گاهی مالک میشه. لذا بر همین اساس مثل فرش مسجد و زینوی مسجد نه ملک موقوفون علیه، ملک الوقف اصلا، نه تحریره و ثمره هم داره ها، ثمرهش در فروش اینا ظاهر میشه. ما زیلو مسجد رو بخوام بفروشیم میتونیم یا نه؟ حسیر مسجد رو بخوام بفروشیم. آقای شیخ انصاری میدونید چه کرده؟ ایشون برش کرده حالا میخونیم اینا رو به ملک مسلمین از اون راه حل بکنه، حالا عجله نکنید تا برم. خب آقا و اما دیگه اشکالات هم دوستان مثل که مدباش آقا دیگه، حالا شما چون صداتون بلند بود چی بود اشکال شد؟ این راجب من فکرم به عبارت شما سوال دارید، اصلا راجب به ملکیت وقت توجه میکنید اصلا درسته یا نه؟ مرحوم شیخ مسلم گرفته، دلیل هم اصلا نیاورده، دلیل همین است که خوندیم که توش دلیل نبود، ولی دا بعد از شیخ مثل مرحوم اصفهانی، مرحوم آقای خویی، مرحوم امام تو ذهنم هست، اینا معتقد، این مرحوم امام رو احتمال خیلی قوی میدم ولی یقین ندارم، نسبت که میدیم به هر حال باید، این بزرگان آقا معتقدن که اصلا وقت به ملک کسی در نمیاد حتی قسم اولی. اگر هم بخواییم براشون دلیل بیانیم، ببینید ملکیت امر اعتباریه، اعتبار میخواد، واقف اگر اعتبار کرده ملکیت رو برای موقوفون علیهم بله، و ما در وقت اعتبار ملکیت نمیبینیم، بذار این بحثی که بحث مبنویست و انشاءالله در خارج باید بهش برسید. ما ضمن این که گاهی شما رو به بیرون کتاب میبریم، اما خب نه بیرون مطلق. دیروز عرض کردم این صفحه با بعضی از دوستان بحث داشتیم، یه موقعی نزدیک به یک ماه مبانیش اگه بخواد ساخته شه، اوناش دیگه انشاءالله بعدا خواهید دید. بگذاریم آقا، ببینید مرحوم کاشف الغطا فرموده که اگر نشه اینا رو فروخت که نمیشه، ولی اگر از اون جهتی که وقف شده نشه استفاده کنی اجارش بدن. بهتر توضیح بدم حرف ایشون را. آقا جناب کاشف القطاع چهار تا مطلب اینجا داره رو شمارشی که ما داریم به کتاب. مطلب اولش اینه که همین که شیخ فرمود، شیخ چی فرمود؟ فرمود که وقف عام را بفرمایید نمیشه فروخت، اونم نه این که ملکیتش تغییر، اصلا چون ملکیت نیست. به قولشون میگه اینا مشاعر اللهه، مثل منا و عرفاته. منا و عرفات مسجد الحرام میشه فروخت، مسجد و حسینیه و اینا نمیشه فروخت، اینا آزاد. مطلب دومی که دوستان داره ایشون این هست که حالا اگر ناامید شدیم از این که استفاده ببریم، مثل همون مسجدی که گفتیم ماره ازش قطع شده دیگه کسی نمیاد که این مسجد نماز بخونه، ایشون گفته اجاره بدن. مرحوم صاحب اوروان داره ها، تو احکام نجاسات نگاه کنید به مناسبت احکام مسجد، اونجا بحث اجاره مسجد رو میکنه صاحب اوروه. ایشون آقا اصلش از کاشف القطاع، از اینجا ریشه میگیره. ایشون فرموده اجاره بدن ولی با محافظت بر آداب مسجد ها، و اگه مسجده باید مواظبت کنن نجس نشه، سندشو محکم کنن. فردا 20 سال گذشت کشاورز نگه این مال خودم بوده، 20 ساله دارم کشاورزی میکنم، اینا رو باید مواظبت کنن. خب حالا اجاره دادن مسجد را برای زراعت مثلا، منافعی که به دست میاد چه کار کنن؟ میگه منافعش را در موارد مشابه خرج کنن. اجاره که از مسجد میگیرن مورد مشابهش کجا؟ خرج مسجد کنن. حالا خرج کدام مسجد بکنن؟ اونی که نزدیکتره، احتیاجش بیشتره و افضله. اگر یه مسجدی نزدیکتره اما یه مسجد دیگه احتیاجش بیشتره، میگه سبک سنگین کنن اونی که غلبه داره و رجحان داره. اگر آقا هیچ مسجدی نیست که ما خرجش بکنیم، همه مسجد ها الحمدلله آباده، میگه خب یه چیزه در یه جای مشابه، مثلا پسرخاله مسجد کیه؟ حسینیت مثلا، خرجش مماثلش کنن مسجد. خب بالاخره آقا اگه اینم نشد مساله مسلمین، همیشه مسلمین مشکل خواهند داشت، تو مساله مسلمین خرج کنن. پس دیدی سیر بحث را، اجاره رو مطرح کرد، اول منع بی را، بعد جواز اجاره را، و بعدم تکلیف پولی هم که میگیرن مشخص کرد. خب این آقا بعد سمونده اینا مال زمینه، اما غیر زمین چطور؟ در همون محل ازش استفاده کنن که روشنه، بفرمایید باید استفاده کنن. اگر نه در جای دیگه، حالا این حسینیه دیگه مثلا گاز کشی شده، کپسول گاز نمیخواد، خب یه حسینیه دیگه که گاز کشی نشده ببرن اونجا مماثلش. اگر مماثلش هم نشد جای دیگه هم نشد، اون آخری کی بود؟ تو غیر زمین، تو زمین مساله مسلمین، اینم خرج مساله مسلمین بکنن. بعدم آقا این مسئله رو مطرح کرده که اگر حالا که کار به اینجا رسید، آیا میشه ملک مسلمی یا بر میگرده به واقع یا به وقتیتش باقی میمونه؟ چه فرضی کرد اینا؟ بشه ملک مسلمی، چیزی که تا حالا ملک نبود حالا بشه ملک، یا برگرده به ملک واقع یا به همین وقتیتش باقی بمونه. ولو وقتی هم میخوام بفروشیم این هم احتمالاتی که داده، حالا پیاده کنیم تا ببینیم نقد شیخ به کجا ها میخوره. نه هم ذکر بعض الاساطین بعد ما ذکر انه لا یسه بیع الوقف العام، بعضی از اساطین کاشف القطاع بعد از اینکه فرموده صحیح نیست بیع وقف عام، نه به خاطر عدم تمامیت ملک، یعنی عدم سیل بودن، بل عدم بخونید اصله، اصلا چون ملکیت بالکل نیست، لرجوعها الالله و دخولها فی مشائره، گفته در میگردد این اوقاف به خدا و داخل میشه در مشائر خدا. مشائر جمع مشعر دیگه، مشعر یعنی مکان اعلان، مکان عبادت، لذا به منا و عرفات میگن مشعر، چون مکان عبادت خدا، مکان حج دیگه، بله، به خانه کعبه میگن مشعر، مشعر به معنی عام مشاه، چون مکان عبادت خداست. مسجد حسینی هم میشه مشعر، میگه اینا مشاعر الله. آقا ذکر بعد از این انهو، بپرسم از شما انهو باید شماره چند بذاریم روش؟ دو. پس اول گفته بهش درست نیست، بعد گفته معل یعت عن الانتفاع بهی فی الجهت المقصوده، اگر از انتفاع به او در جهتی که قصد شده نمیشه استفاده برد، آقا فرموده یوجر و زراعه و نحرها، زمین مسجد بدن برای زراعت، بدن نحرها مثلا قهوه خانش کنن، میشه یا نمیشه؟ از صاحب عربه داره که اگه مسجدی رو خواستن میشه قهوه خانش کرد یا نه، مثلا حد که مسجدی حالا قهوه خانه بشه دیگه، وقت میشه ورود افراد غیر معتاد هم که ممنوع، این دیگه با شأن مسجد جدا نمیاد. بعضی از قهوه خانه ها با دشمن هم ورود افراد غیر معتاد ممنوع، نه افراد معتاد ممنوع. خب مل محافظه علی الاداب لازمه لها ان کان مسجدا، مثلا اگر فرض کنید مسجد است یا حسینی است یه جای محترمی هست، باید مراعات آدابشو بکنن، مثلا اگر زراعت چیز کردن یه وقت خود نجس نریزن تو زراعت، چون مکان مسجد بفرمایید حق نداریم که نجسش بکنیم. و بخونید بعدش و احکام سجلات، احکام نیستا، و محکم کنن مدارکش را، چهار جا پنج جا امضا بگیرن، لعلا یقلب الید تا یقضا بالمل، تا یه وقت دست کسی غالب نشه و بعدم قضاوت به ملکش بشه، یعنی به مرور بگه آقا من مالک بودم، سند بگیرن، امضا بگیرن، ثبت کنن. خب آقا اینم مطلب دومش. دوستان زیر یوجرا یه خط بکشید، بعد میخوام شیخ که رد میکنه ها، چون این کلام طولانیه، بعد بفهمیم شیخ کجاها رو میخواد بزنه، اونجایی که خط میکشید شیخ اونجاها اشکال داره. زیر یوجه رو یه خط بکشید و تصرف و فائدتها، بپرسم از شما این مسئله چندم بود؟ سوم. حالا که بیعش نشد اجارش جایز شد، مال الاجاره رو چکار کنن؟ میگه مصرف بشه فایده این زمین، زمین مسجد یا حسینیه، فیما یماثلها من الاوقات، در اون مواردی که مشابه این مورده از اوقاف دیگه. خب حالا این مسجد شد زمین زراعتی، خرج نداره؟ اون قریه بغلی اگر مسجد داره خرج او بکنن، منتها مقدمن یا مقدمن، خرجش درسته؟ مقدمن للعقربه والاحوجه والاخذر احتیاطه، مقدم کنن اقرب و احوج و افضل، اینا با همه ها، اون مسجدی که نزدیکتره احتیاجش هم بیشتره و افضله، مثلا فرض کنید افضله مسجد جامعه، یا فرض کنید جمعیت بیشتری میاد، بعضی وقتا اینطوریست که چون جمعیتی بیشتری میاد بیشتر استفاده میکنن از اون فرش، مثلا اونی که نزدیکتر و احتیاجش بیشتر و افضله، البته اینو احتیاطا میگم احتیاط واجب، و مع التعارض دنباله مطلب سوم هستیم. تعارض یعنی چه؟ فرض کنید یه مسجد اقرب بود اما یه مسجد دیگری اخرج بود. فالمدار علی راجه، اونی که در مجموع این راجه یعنی همه شرایط رو بسنجید، این اولویت با خودمه. مثلا این رو دقت کنید دوستان، فرض کنید اگر این پول مال خودمون بود اینجور حساب کنید، کجا خرج میکردیم، کجا رو ترجیح میدادیم، این مسجدی که اقربه یا اون مسجدی که احتیاجش بیشتره. معمولا انسان احتیاج بر همه چی مقدم میکنه. و این تعذرت صرف الى غیر المماثل، حالا اگر مماثل نبود همه مسجدای این منطقه فرض کنید که ما خبر داریم آباده، خب دهد کنن به غیر مماثل بازم کذاله، یعنی همون اقرب و اخرج کنن. و این تعذرت صرف فی مصالح المسلمین. و بالاخره آقا مطلب چهارم که طولانی هم هست فرموده و اما غیر الارض من الالات و الفرش و الحیوانات و ثیاب ذرائع و نحوها، لباس های ذری، مثلا لباس ثوب کعبه، لباسی که فرض کنید روی حرمی هست بعد بر میدارن میخوان بفروشن، مثلا ثوب کعبه رو میگن هر سالی عوضش میکنن، حالا خواستن ثوب کعبه رو بفروشن. ایشون میگه سعین بقیت علا حالها و امکن الانتفاع بها فی خصوص المحل الذی اعدت له کانت علا حالها، اگر اون لباس یا اون فرش تغییری نکرده و میشه استفاده کرد رو در همون محلی که آماده شده برای اونجا، خب کانت علا حالها، یعنی نباید تغییرش بدن. آقا این حسینیه ظرف و کاسه داره، ظرف و کاسه‌ش هم از بین نرفته، خراب نشده، نیازم داره، خب باید همونجا نگه دارن دیگه، این که معلومه. و الا جعلت فی المماثل و الا ففی غیر المماثل و الا ففی ففی مثاله علا نحو ما مد. آقا اینا مال جایی که استفاده بشه برد. و این تعذر الانتفاع بها باقیتن علا حالها بالوجه مقصود منها او مقامه مقامه، این ها این تکر من از خارج نگفتم، اگر مشکل هست استفاده به او در حالی که باقیتن علا حالها باشه. آقا در زمینشون چه پیشنهادی داشت؟ اگر نشه استفاده کنی یه اون وچی که قصد شده، گفت چکار کنید؟ اجاره میدید. حالا ببینیم راجع به این آلات اینا چی میگه. میگه اگر متعذر از انتفاع به این آلات، اگر بخواد باقی به حالش بمونه، البته ببینید ممکنه مثلا یه انتفاع ناچیزی بشه اما اون وچه مقصود نمیشه. پس کردم فرض کنید حسینیهی خب لوله کشی کردن دیگه، حالا کفترش به درد اینجا نمیخوره، یا فرض کنید وسیلش یه مقدار به هم خوده که کلن به درد اینجا یا مماثل نمیخوره، خب بله میتونن بزنن یه گوشه یا یه وقت خواستن برن بالای دیوار پا بزنن روش برن بالا، بله. اما این که استفاده از این وسیله نیست که، اون انتظاری که از این جنس میره در این مسجد یا مماثل نمیشه استفاده کرد. میفرماین که اگر متعذر شد انتفاع به این وسائل در حالی که باقی به حالش باشه، یعنی اگه بخوام نفروشیمش نمیشه استفاده کنی به اون گونه ای که قرض شده از او، یا اونی که قائم مقامت ورچه مقصوده، آخه گاهی به اون شکلی که قرض شده نمیشه استفاده کرد اما لااقل نزدیک به او، نزدیک به او میشه، یا اگر در این مکان نمیشه در مکان دیگری میشه. این قام مقامه. آقا اگر نه استفادهی که قصد شده نه قام مقامش، اشبهت الملکه بعد اعراض المالک، عبارت دقیقه شبیه میشن اینها کدوم ها؟ آلات و فروش شبیه ملک بعد اعراض مالک. آقا اگر این مالک از یه ملکی اعراض کنه چه حکمی داره؟ اینم شبیه او میشه. فیقوم و فیها احتمال رجوع الى حکم الاباحه والعود ملکن للمسلمین لیصرف فی مصالحهم والعود الى المالک و معلیت عن معرفته یدخل فی مجهول المالک و یحتمل بقاؤه علی الوقت. چند تا احتمال شد؟ بله، 4 تا یا 3 تا. خب حالا معنا میکنی معلوم میشه. ببینید میگه اگر نشد به اون شکلی که میخوان استفاده کنن، پس یقوم فیها یعنی یعطی فیها، میآید در اون شکل. این احتمالات، یک بگیم رجوع میکند به حکم اباحه و در میگردد به عنوان ملک مسلمین. آقا اینو احتمال داره، ما 2 تا حساب کنیم، احتمال داره 1، ولی ظاهرش 2 تا. حکم اباحه یعنی میشه مثل مباحات اولیه که هر کس برداره، بفرمایید برداشته، حکم اباحه. زیر اینا یه خط بکشید، اوز ملکن للمسلمین، یا بگیم نه ملک مسلمینه که قهران باید حتما در مصالح اونا خرج بشه. احتمال سوم، برگردد به مالک، اگه مالکش هم نمیشناسیم مجهول المالک بشه که گیر فقیر میاد. احتمال هم داره بقاؤه علی الوقت، منتها در عین حال یباع، میگیم میفروشن احترازا عن التلف و الضرر و لزوم العرض. آقا اگر نفروشیم تلف میشه، مسلمی مردم ضرر میکنن، حرج پیش میاد، خب هی اموال اوقافی هی کهنه بشه بذارن کنار، خب مسلمین به زحمت میفتن. و تصرف مرتبا علی نحو سابق، بعدم اگر فروختن پولش به همون شکل، به همون شکل یعنی که یعنی یه چیزی بخرن نزدیکتر در مماثل یا غیر مماثل یا برگرده به مسلمین. و هازا و بالعقبا کما سر ربیهی بعض هم
ان اجارت الارض و بیع الالات حسنون لو ثبت دلیلون علا کونهی ملکن للمسلمین ولو علا نحو الارض مفتوحت انوطن. مرحوم کاشف الغطا فرمود که اگر وقفی از اون جهتی که باید استفاده ازش بشه نشه استفاده بکنی، اگر زمین باشه اجاره میدیم، اگر آلات و اخشاب و این حرفها باشه میفروشیمش. مرحوم شیخ میفرمایند که وفیه این اجاره دادن زمین مثلا مسجد یا حسینیه یا فروختن آلات مسجد و حسینیه مثلا رو چه قانونی؟ شما دارید مال کی رو اجاره میدید؟ شما دارید مال کی رو میفروشید؟ آخر ملکیت لازمه در اجاره؟ اجاره که میدن یا باید مالک اجاره بده یا معزون از مالک، اگر هم فضولی باشه بگیم بعدا مالک اجازه بده. اصلا آقا اینجا کسی مالک نیست. یا بیع آلات مسجد مثلا یا باید مالک بفروشه یا با اذن مالک، یا اگر فضولی باشه با اجازه مالک بعدا. خب ما اینجا که ملک کسی نمیدونیم. بلزایشون میفرماید که این اجاره دادن و این فروختنی که شما فرمودید حسنون، اگر بتونیم تصور مالک بکنیم، مثلا بگیم اینها ملک مسلمینه، مساجد زمینهاش ملک مسلمینه، حال نمیگیم ملک خصوصی، نمیگیم ملک مشا. یادتون هست اون روز اولی که خوندیم ایشون فرمود زمین‌های مفتوح الانوه یه نوع ملکیت خاصیه، اگه باز اون روزا نبودید مراجعه کنید. خلاصه باید مسلمین یه نحو مالک باشن، حال ولو این که باید حاکم شهر دخالت کنه، مثلا اگر میخوان یه قطعش رو بردارن حتما باید حاکم اجازه بده، ولی به هر حال باید مالک باشن. خب اگر فرض کردیم این زمین‌ها مالک نداره، اجاره دادنش و فروختنش درست نیست. بعدم میفرمایند که ما قدر مسلم اینی که داریم اینه که کسی که مثلا یه زمینی رو برای مسجد میده، این زمین از ملک واقف بیرون رفته، چون وقت معناش میده خروج از ملک، حالا حسب نظر ایشون که معتقد وقت صدقه هست و صدقه خروج از ملک رو میطلبد. قبلا یه اشاره کرد، قدر مسلم اینه که از ملک واقع خارج شده، اما داخل در ملک مسلمین شده باشه نه. اگرم شک کنیم از شما سوال میکنم چه اصلی داریم؟ استصحاب عدم دخولش در ملک مسلمین. دوستان اگر دقت کنید، مرحوم شیخ کلام کاشف القطاع رو با یه قیاس استثنایی جواب میده. میفرماید که فرمایش شما آقای کاشف القطاع برای اجاره دادن، برای اینکه بیت صحیحه، حسنون اگر ملک مسلمین باشد، لکن ملک مسلمین نیست ولو با اصل اگر شک کنیم نتیجه میگیریم پس اجاره دادن صحیح نیست، فروختن صحیح نیست. چرا؟ یه چیز هست، مسلمین استفاده کنن. حالا اگه مثلا یه زمین مسجدیت متروک شده، انتفاعش جایزه. اگر هم شک کنیم خب اصالت الاباحه میاد میگه جایزه، اما نه اجاره. آخه اجاره باید اجرت بده، ولذا میگیم فقط استفاده ببرن، اما کسی هم حق داره اجرت بگیره اجاره بگیره؟ نه خیر، اگر اجاره باشه هر که اجاره کرد او مقدمه. اگر گفتیم صرف انتفاع، هر که جلوتر رفت میشه حق او. بنابراین دوستان، مرحوم شیخ انصاری اجاره زمین های مساجد و حسینیه رو و فروش آلات اینها رو جایز نمیدونه. اینم رد جناب کاشف القطاع. انقلت که جناب شیخ انصاری شما کارو کردید توی یک کفش از دیروز و امروز که اصرار دارید که در وقفهایی مثل مسجد و حسینیه که میگیم وقف تحریری تکمیل، اینها بیعش درست نیست، اجارش درست نیست. بله، ما روایت داریم که صوب کعبه رو میشه فروخت. خب صوب کعبه مگه وقف نیست؟ وقف بر کعبه است، وقف بر خدا، حالا هرچی بگیم. وقف دیگه، وقف تملیکیه یا وقف تحریریه؟ بله، جزء مثل مسجد وقف تحریریه. بس چطور روایت داریم میشه صوب کعبه رو فروخت؟ یا شما فرمودید آلات مسجد نمیشه فروخ، کاشف القطاع فرمود میشه، شما گفتید نمیشه. خب ما روایت داریم حصیر مسجد اگر کهنه بشه، یا جزوع مسجد، جزوع جمع جز اون ساقهای درخت نخل خرما رو میگفتن که در ساختمون به کار میرفت، عمدتا هم برای سقف مساجد به کار میبردن. آقا ما دلیل داریم که اگه دیگه قابل استفاده نیست اینا رو میشه فروخ. آنچه که شما با کاشف القطاع اختلاف دارید روایت میگه جایزه. این قلت قلتو میخواد پیاده کنیم بحثم دقیقه یواش پیش بریم. و فیه ان اجارت الارض و بیع الالات حسنون، این که ایشون در زمین گفت اجاره میدیم، در آلات فرمود میفروشیم، این درسته اگر ثابت شود دلیلی بر این که اینها ملک مسلمینه. این ضمیر کونهی رو باید بزنید به آلات، به عرض. مشخص هم هست که ضمیر مذکر نباستشون بیارن. حالا ملک مسلمین ولو به نحو زمین مفتوح الانوه، از کردم براتون در صفحه 161 همون روز اول خوندیم که، یا روز دوم حالا دقیقا خوندیم که زمین مفتوح الانوه یه ملکیت خاصی داره. اینجور نیست که هر مسلمانی بتونه بره یه تکتشو بگیره، اما در این حال ملک مسلمینه. میگیم حالا آقا لااقل راجع به زمین مسجدم نحوه ملکیت زمین مفتوح الانوه رو بگید تا بعد بگیم بشه اجاره داد، بشه فروخت. اون ملکیت هم نیست. خب لکن نهو غیر ثابت، لکن مالک بودن مسلمین این زمین ها رو ثابت نیست. والمتیقن خروجه از ملک مالکه، اونی که یقینی هست اینه که این زمین از ملک مالک خارج شده. اون وقتی که آقا زمینش رو داد برای مسجد از ملک او خارج شده. و اما دخوله فی ملک المسلمین فمنفی بالعرض، شک بکنین با اصل عدم دخول. یعنی میگیم آقا یه زمانی بود که این زمین مال مسلمین نبود، کی؟ بفرمایید. اون وقتی که هنوز وقف نشده بود، حتی اون وقتی که وقف شده بود مسجد بود و مسجد آباد بود، چون کاشف الغطا اونجا هم قبول داره که مسجد تا وقتی آباده ملک هیچ کس نیست. توجه میکنید اینم نکته ای هستا، استثاب اینجور بگید. اون وقتی که وقف نبود مال مسلمین نبود، اون وقتی که وقف شد که دیگه مال ملک خاص هم نبود، اون وقت خودشون هم قبول داره که جز مشاعر است و ملک کسی نیست. بعد از این که مسجد خراب شد، شک میکنیم داخل در ملک مسلمین شده یا نه، به استثاب عدم دخولش در ملک مسلمین میکنیم. و اما دخولش در ملک مسلمین، اینم که با استثاب عدم از بین میره. فقط یه چیز هست، نعم یمکن الحکم به اباحه الانتفاع. فقط هر کس جلوتر اومد استفاده کنه برای مسلمین، اینم به دلیل اصالت الاباحه. منتها چون صحبت اجاره نیست، ولا یتعلق علیهم اجرتون، اجرتی هم دیگه نباید از اینا گرفته بشه. حالا یه سوالی دوستان میکنم، تا فردا روش فکر کنید، اگه جوابشو بیارید خب جایزم دارید. حالا برای اینکه روش فکر کنید حالا خب جسارتی به شما که حالا اینجور صحبت بشه، آیا اینجا جای اصالت الاباحه هست یا جای استصحاب حرمته؟ فرض رو یادتون نره آقا، فرض رو فراموش نکنید. فرض ما اینه که مثلا مسجدی بوده آباد که اون زمان ملک هیچ کس هم نبوده و تصرف غیر عبادت هم درشی حرام بوده. حتی غیر عبادت که میگیم مثلا نیم ساعت خوابیدن یا یه مقدار بحث کردن، نه، چون تو مسجد رو میره میگیره میخوابه، حرام که نیست که. اما اینکه مثلا کنار مسجد دکه بزنه، بله، یه ماشین هندونه خالی کنه بفروشه یا قهوه خونش کنه، خب این تصرفات حرامه دیگه. حالا مسجد خراب شده، آقای کاشف الغطا فرمود اجارش بدید، ایشون میگن نه اجاره که نمیشه داد، از ملک داخل در ملک مسلمین هم نشده، فقط جواز انتفاع داره. خب میگیم سابقا که یقین داشتیم حرمتش رو، حالا که شک میکنیم استفاده جایزه یا نه، استصحاب حرمت داره، نه اصالت الاباحه. بله اگر دلیل اجتهادی دارید روایتی آیه‌ای بفرمایید، ولی شما نه دلیل حدیثی دارید نه قرآن دارید، یعنی دلیل اجتهادی ندارید، میه سراغ اصول عملیه، توسط به اصالت الاباحه باید بشه یا به استصحاب حرمت. همم میدونیم جایی که استصحاب جاری باشه دیگه جای اصالت الاباحه نیست. این اشکال چجور باید جواب داد؟ حالا روش فکر کنید، اشکال قوی. مرحوم ایروانی بارها براتون گفتیم از محشین انصافا دقیق مکاتبه، فقط یه مقدارشون در اشکال عجله داشته، یعنی این نقطه در سلمات ایروانی کسی دقت کنه محسوس، ولی خوب اهل دقت مبانی دستشه، ایشون همین جایی اشکال میگیره. حالا آیا اشکال وارد هست یا وارد نیست؟ وارد نیست، این مقدارم راهنمایی، اما جوابش چیه؟ خب به حسب ظاهر رابطه با مرحوم ایروانیه دیگه، چون میگه استصحاب مقدم بر اصالت الاباحه و اینجا استصحاب حرمت داریم. چرا؟ ماکان چی بوده؟ خب آباد بودن مقومه یا از حالاته؟ قطعا از حالاته. چرا؟ از حالات موضوع مسجد آباد باشه یا آباد نباشه، ماره ازش پس بشه، خراب بشه، مسجدیت به ساختمان نیست که. شما اگر یه زمینی هم یه چهار دیواری بکشید وقف مسجد کنید، کیه؟ مسجده. خوب جوابی دادید، اما یعنی فنیه، میخوام اینو بگم، اما جوابش اینه که اگر بگیم جای استثناء نشون موضوع عوض شده، اتفاقا از جاهایی که مسلم حالت تغییر کرده اینجا، لذا این پاسخ رو نمیتونیم بپذیریم. حال روش فکر کنید تا فردا، اینو ثبت میکنیم. ثم انه ربما ينافی ما ذکرنا. بپرسم دوستان از شما، ما این ثم رو از خارج چجور نقل کردیم؟ در قالب چی؟ در قالب انقل، در قالب اشکال. ایشون میگن آقا اگر اشکال کنی که جناب شیخ انصاری منافات داره با فرمایش شما که فرمودید عدم جواز بیع قسم دوم من عدم جواز بیع قسم ثانی. کتاب ما داره که البی، این الفامش غلطه، اضافه است، صحیحش اینه من عدم جواز بیع قسم ثانی من الوقت ما ورد فی صوب فی بیع صوب الکعبه و هبته مثل روایت مروان ابن عبدالملک، مروان ابن عبدالملک قال سألت ابا الحسن علیه السلام، از امام کاظم سوال کردم، ان رجل اشترا من کسوت الکعبه، حدیث از خارج نگفتیم، رو عبارت دقت کنه چیزی نداره، مردی می خرد از لباس کعبه ما قضا به بعضی حاجته، مثلا دهمت خریده که فرض کنید یه مشکلی داشته با اون حل کنه، ولی میخواسته مثلا عمامش کنه، عباش کنه، یه کاری بکنه، خب با بعضی از اون چی که خریده مشکلش حل میشه و بعضی از بعضه دیگه یه مقدارم تو دستش میمونه، حل یسله له ان یبیع ما اراد، آیا حق داره بفروشه آنچه را که باقی مونده، آنچه که اراده داره؟ خب باید بگم مرد حسابی، شما که خریدی اول درست بود، خب حالا اگه درست بود خریدی الانم درست بفروشی، خب اگه درست نیست بفروشی از اولم چرا خریدی دیگه؟ منتها این ممکنه به این خاطر بوده که خب اون چون ناظر عام داشته، مثلا حاکم شهر داشته یا حتی حاکم جور، ولی به هر حال سلطان بوده، سلطان زمان بوده، گفته خب از او خریدیم، حالا میتونیم بفروشیم یا نه، مثلا ما خودمون از پیش خود نمیتونیم بفروشیم. امام فرمودن که قال یبیع ما اراد، هر چی که دلش میخواد بفروشه، و یحب و مالم یورد، هر چی هم دلش نمیخواد ببخشه، یعنی هم بیع جایزه هم فروش جایزه.